بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا وای میسیم آجا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. درود میفرستیم به روان پاک تمامی شهدای اسلام و انقلاب و مدافع حرم، به روان پاک امام شهیدان، خصوصا شهید بزرگوار شهید سلیمانی و علامه بزرگوار علامه مصباح یزدی. با کسب اجازه از محضر علما، خصوصا سرور عزیزم آیت الله صدیقی که این زمینه رو فراهم کردند، امشب چند جمله ای در این جلسه ای که به نام و یاد علامه بزرگوار آیت الله مصباح و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شکل پذیرفته است، مطالبی رو با هم مرور کنیم. قرآن شاخصهایی رو برای انسانهای ممتاز و نمونه و کامل بیان می کند. اولین شاخص ایمان است. ان الذین آمنوا، ایمان به خدا، ایمان به قرآن، ایمان به وحی، ایمان به پیامبر و اولیاء، ایمان به ولایت، ایمان به قیامت. جمله ای دارد شهید سلیمانی، میگه انسان در این کارخانه کرم ابریشم که نگاه میکند برگ توت میخورد، ابریشم بیرون میدهد. این چه عظمتی است! اگر به همین جمله توجه کنیم، خدا چه قدرتی دارد، این قدرت رو باور کنیم. بعد میگه هندوانه بوته است. اگر هندوانه درخت بود، هندوانه 5 کیلویی 10 کیلویی مثل سیب از درخت میافتاد روی سر آدم، چی میشد؟ متلاشی میشد؟ نه، انسان میمرد. هر چیزی یک حکمتی دارد. حالا من از باب نمونه اشاره کردم. انسان وقتی حقیقت وجودی خدا را بیابد و او را باور کند، هیچ زمانی بنده غیر خدا نمی شود. دو، و هاجرو، این جهاد هم جهاد صغراست، هم جهاد، هم هجرت صغراست، هم هجرت کبراست. هاجرو، انسان در وهله نخست نیاز به هجرت کبرا دارد، چون که بعد میگوید جهاد جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. جهاد هم دو نوع داریم، اصغر و اکبر. مقدمه کمال، مقدمه اوج گرفتن، مقدمه ورود به صحنه جهاد اصغر، جهاد اکبر است. تا انسان خود رو نسازد مجاهد نمی شود. وارد میدان کارزار با دشمن بیرون نمی شود. شما نگاه کنید در این دو شخصیت عظیم و شأنی که امشب این جلسه به یاد و نام آنان شکل پذیرفته است، هر دو مهاجر بودند و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، مهاجر از بیت نفس بر روی هوای نفس پا گذاشتند، خودی نمی دیدند. این جمله زیبایی که چند روز قبل رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای عزیز در رابطه با علامه مصباح فرمودن، کسی مثل ایشون با این اوصاف با این مشخصه ها نیست. سال 81 بود، من نیروی دریایی سپاه بودم، مسئول نمایندگی بودم. یک طرحی رو راه اندازی کردیم برای اعزام پاسداران به مشهد برای دوره های بصیرت افزایی و تعالی. اولین دوره رو که خواستیم اجرا کنیم، من به حضرت آیت الله مصباح گفتم مقدور شما تشریف بیاورید مشهد توی اولین دوره ما در خدمتتون باشیم. علمای مجلس بهتر از بنده می دونند افرادی در شأن علامه مصباح در حوزه علمیه قم باید وقت بگیرند برن خدمتشون، اونم یه جلسه. حضرت علامه آمدن مشهد، دوره ما یک هفته ای بود، آمدن یک هفته مشهد موندند. دوره هم بیرون از مشهد بود، تقریبا نیم ساعت با ماشین راه بود از کنار حرم. هر روز تشریف آوردن دوره کلاس گذاشتن، 4 کلاس توی اون دوره علامه گذاشتن، خودشون آمدن نشستن برای 30-40 نفر، 50 نفر هر روز کلاس گذاشتند. ما پررویی کردیم. من این اواخر بهشون عرض کردم، گفتم اینقدر، اون زمان آقای عدیانی و ما با هم بودیم، گفتم اینقدر شما به من و آقای عدیانی رو دادید که ما می نشستیم مشخص می کردیم، می گفتیم شما تشریف بیاورید این کلاس مثلا خداشناسی درس بدید، توی این کلاس مباحث اعتقادی رو بیان کنید، بحث قیامت رو بگید، و ایشون می پذیرفتند. برای ترسیم همین دوره ها آمدن مشهد، دو شبان روز از صبح تا شب ما بحث میکردیم توی این دوره ها چه موضوعاتی رو مطرح کنیم. ایشون اساتید مؤسسه را هم آوردن، می نشستیم ما یک طرف، ایشون هم یک طرف، ما یه طلبه بی سواد، ایشون فیلسوف، عالم، متقی، وارسته. حضرت آیت الله صدیقی بهتر از من ایشون رو میشناسند. شهید سلیمانی شهید شد. بعد از شهادت حاج قاسم من رفتم خدمت ایشون، یه جلسه بود، من بودم با ایشون. ایشون فرمودن چند تا خاطره از حاج قاسم بگو. من یکی دو تا خاطره نقل کردم. ایشون فرمودن با این خاطرات خدا میخواد من هدایت بشم. من شأن ایشون رو میدونستم چیه، عظمت اخلاقی عرفانی ایشون رو میدونستم. گاهی اوقات ما ایشون رو دعوت میکردیم توی نیرو، توی منزل، حاج قاسم هم بود، ایشون درس اخلاق میگفتند. این اواخر یه جلسه ای بود، معمولا توی جلسات شورا، گفت از باب اینکه کسی نبود ما توی جلسات شورای نیروی قدس گاهی چند جمله ای صحبت میکردیم. یه روز یه ماجرایی رو گفتم، حاج قاسم به من گفت این ماجرا رو که تو نقل کردی از کجا نقل کردی؟ گفتم از کتاب اخلاق آیت الله مصباح. گفت کتاب رو بیار من ببینم. تا سندم نمیدید فایده نداشت. سه جلد کتاب اخلاق بود، من سه جلد کتاب رو دادم به ایشون. حاج قاسم سه جلد کتاب رو خوند، به من گفت کتابهای بعدی رو بیار. من پنج جلد شش جلد کتاب دیگه از حضرت آیت الله مصباح رو دادم حاج قاسم خوند، گفت کتابهای بعدی رو بیار. آخرین روزی که از ایران رفت دهم دی ماه بود، سه شنبه دهم دی ماه. به دفتر گفت تا من میرم برمیگردم شما نوارهای اخلاق آیت الله مصباح، آیت الله مظاهری، آیت الله جوادی آمالی رو، اینها رو برای من تهیه کن، میخوام تو سفرها گوش بدم. ایشون شیفته درس اخلاق آیت الله مصباح و کتابهای ایشون بود. اما نگاه آیت الله مصباح رو نگاه کنید، خب توی همین دوره ها زیاد ایشون می اومدن مشهد. توی دوره های ما هم پر روی می کردیم، موضوع مشخص می کردیم، می اومدن توی دوره ها دو کلاس، سه کلاس، گاهی اوقات برنامه داشتند. گاهی اوقات هم توفیق بود ما نکاتی رو از ایشون یاد بگیریم برای منبر رفتن، عمل که نمی کردیم. یه روز ایشون یه ماجرایی رو نقل کرد، البته من این ماجرا رو تطبیق میدم بر خود ایشون. ایشون میگفت خوش به حال بعضی از این روستایی ها وقتی میان توی حرم امام رضا میخوان دعا بخونن، با امام رضا حرف بزنند، مثل این که روبرو با امام رضا نشستن، امام رضا رو میبینن، دارن باش حرف میزنند. خب خدا نعمتهای بسیاری و به حقیر داد. من گاهی نگاه میکنم به خدا میگم واقعا خدا ستاله رو عیوبه، یه آدم بی سوادی مثل ما رو قرار میده کنار علامه مصباح، کنار حاج قاسم. حاج قاسم از دوران جنگ خود ساخته بود، از همون روزهای نوجوانی دو هجرت رو آغاز کرد، یک هجرت صغرا، دو هجرت کبرا. خودش رو ساخت، از 13 سالگی اهل نماز شب بود. سیزده ساله بود از روستاشون هجرت کرد اومد کرمان برای خدمت به پدر. یه بچه 13 ساله، حالا ما توی انقلاب 13 ساله رو باور کردیم، دوران طاغوت که اینجور نبود. بود توی روستاشون قنات ملک خشکسالی به وجود اومده بود. پدرش کشاورز بود، آقای حاج حسن سلیمانی، مجبور شد بره از بانک وام بگیره بتونه مشکلات زمین کشاورزیشو برطرف کنه. وام گرفت نتونست اقساطشو بده، خب اقساطم دائم زیاد میشد. حاج قاسم 13 سال داشت، گفت پسر اولم نبود، پسر دوم بود. اخوی بزرگ حاج قاسم حسین آقاست، بعد حاج قاسم، بعد سهراب، 3 برادرند. حاج قاسم پسر دوم بود، 13 سال داشت. وقتی شنید بابا مشکل داره و اگر اقساط و پرداخت نکنه ژاندارمری میاد او رو میگیره زندان میکنه، پا شد اومد کرمان کار کرد، پول در آورد، برگشت روستا، قرض باباشو داد. اما من نگاه میکنم توی زندگی حاج قاسم، میگم این هجرت از روستا صرف کار نبود. گاهی اوقات خدا یک زمینه ای ایجاد میکند برای کمال انسانها. حاج قاسم و خدا آورد تو کرمان، قرار داد کنار احمد سلیمانی. احمد پسرخاله حاج قاسم بود، از نیروهای لشکر سارالله بود. من با احمد رفیق بودم توی جنگ. سال 63 ظاهرن شهید شد. احمد بزرگتر از حاج قاسم بود، قبل از حاج قاسم اومد بود کرمان. حاج قاسم اومد کرمان، توی همون اتاقی که احمد زندگی میکرد حاج قاسم هم زندگی میکرد. احمد سلیمانی حاج قاسم رو وصل کرد به آقای کامیاب که بعد از انقلابشون شهید شد. آقای کامیاب یک روحانی مشهدی در کرمان در دوران طاغوت منبر میرفت. ما هم اصالتا رفسنجانی هستیم، می آمد آقای کامیاب رفسنجان ما هم منبر می رفت. خب حاج قاسم خوب درس گرفت، ما خوب درس نگرفتیم. خود حاج قاسم می که از اون زمانی که من مرتبط شدم با آقای کامیاب امام را، فکر امام را، انقلاب امام را شناختم. بعد حاج قاسم وقتی یه مقدار کار میکنه برمیگرده توی روستا، میشه بلندگوی انقلاب امام توی قنات ملک، دوران طاغوت. از اینجا حاج قاسم آغاز کرد، از اینجا مقدمات هجرت از بیت نفسانی در وجود حاج قاسم شروع شد. وقتی حاج قاسم انقلاب پیروز شد، شد مسئول آموزش سپاه در کرمان، نیروها رو آموزش میداد برای اعزام به جبهه. یه مدت هم از جنگ گذشت، حاج قاسم اومد جبهه، توی عملیات صامد الاهمه بود، توی عملیات طریق القدس بود. ظاهراً توی عملیات طریق القدس باید باشه، حاج قاسم مجروح شد. وقتی مجروح شد، حاج قاسم رو فرستادن مشهد، بیمارستان مشهد برای مداوا. من این ماجرا رو نمیدونستم، حاج قاسم خودش هم دقیق نمیدانست. چند سال قبل با حاج قاسم رفتیم منزل آیت الله موحدی کرمانی، ایشون تعریف کرد. آقای موحدی یک برادری داشت توی کرمان، محمد حسین موحدی، ایشون روحانی بود، مسئول بنیاد شهید کرمان بود. یه پسر داشت به نام مصطفی، مصطفی توی جنگ شهید شد. وقتی حاج قاسم رو منتقل میکنن مشهد، مصطفی با یکی از رفقاش میان تعقیب میکنن ببینن حاج قاسم کجای پا میشن، میان مشهد در کنار حاج قاسم که او مداوا بشود، بعد او رو بردارن بیارن کرمان. توی بیمارستان مشهد، این قضیه ای که میگم مال سال شاید 60 باشه، اوایل 60، حاج قاسم توی مشهد که توی بیمارستان بود، یک پزشک منافق اونجا بود، تصمیم میگیره حاج قاسم رو توی بیمارستان بکشه. اینا متوجه میشن، شبانه با کمک یک پرستار حاج قاسم رو از بیمارستان منتقل میکنند. پس اولین بحث ترور حاج قاسم برمیگرده به سال 60. بارها توی جبهه تا آستانه شهادت رفت. ما کرمونیا دوران جنگ نگاه میکردیم، میدیدیم تهرونیا وصل به تلویزیونن، وصل به روزنامه هاین، سخن از همت و متوسلیان و دیگران. به خودمون میگفتیم چرا نباید شهدای کرمون یا حاج قاسم مطرح بشود؟ دیگه این دست خود ما هم نیست، خدا اینجوری خواسته. ان الانسان عجولا، گاهی عجله میکنیم. خدا میخواد هر میوه ای یک زمانی برسد. حالا حاج قاسم دوران جنگ اگر شهید شده بود، فوقش میشد همت دیگه، میشد باکری. میگذاره این میوه برسد در یک زمان خاص خود، بشود حاج قاسم. 40 سال توی میدان جنگ با دشمن بیرون، 50 سال توی میدان جنگ درون و هجرت کبرا، میشه حاج قاسم. برگردیم به سال 64. 65. اون زمان من مسئول تبلیغات لشکر سارالله بودم، نیروی حاج قاسم بودم. توی لشکر سارالله ما یک مهدیه داشتیم، مقر لشکر سارالله اول جاده اهواز به خرمشهر روبروی نورد مقر لشکر سارالله است. توی این مقر لشکر ما یک مهدیه داشتیم، مهدیه شاید دو برابر این مسجد بود. گردانها رو جمع می کردیم توی این مهدیه، حاج قاسم سخنرانی می کرد، گاهی قبل از عملیات گاهی بعد از عملیات. رزمندگان لشکر سارالله سال 64، سال 65 حاج قاسم رو روی دست وقتی وارد می شد بلند می کردن می آوردن پشت تریبون، یعنی 50 متر، گاهی بالای دست، بیش از 50 متر رو دست رزمندگان می اومد پشت تریبون. خودش هم ناراحت بود، دست خودش نبود. یک روز چند نفر از خانواده های شهدا رو برده بودیم خدمت رهبر معظم انقلاب. یکی از پدران شهدا همین دست حضرت آقا که مجروحه، همین دست رو محکم گرفته بود می کشید ببوسه. گفتیم این دست آقا جراحت داره، درد داره، شبا خواب نمیرن. گفت من کار ندارم، باید ببوسم. حالا رزمندگان کار نداشتن، حاج قاسم خوشش میاد یا نمیاد بلندش میکردن میبردند. این عشق با حاج قاسم دوران جنگ بود. این یک نکته داشته باشید. نکته دوم، من از سال 61 با حاج قاسم آشنا شدم. از سال 61 تا سال 98 که حاج قاسم شهید شد، من ندیدم تو جلسه ای، حتی جلسه خصوصی، بگه مثلا من اگر این عملیات رو انجام نمیدادم لشکر سارالله پیروز نمیشد، اگر من فرمانده نبودم، اگر من توی سوریه چنین نمیکردم، توی عراق، توی لبنان، یک بار من از زبان حاج قاسم نشنیدم. خب همین روال در زندگی حاج قاسم از دوران جنگ تا پایان حیات ادامه داشت. محبوبیت حاج قاسم هم روز به روز اضافه می شد. تو مقطع جنگ توی کرمان بود و توی هرمزگان و توی سیستان و بلوچستان، چون این سه استان پشتیبان لشکر بودن، اما به مرور شد تمام ایران، شد لبنان، شد سوریه، شد عراق، اما در روحیه حاج قاسم هیچ تأثیری نگذاشت. هر چه گذشت خاکی تر شد، متواضع تر شد، خودی ندید. تا جایی که سال 96 اون بیانیه‌ای که حاج قاسم داد و پاسخی که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای دادند، دیگه تقریبا جنگ توی سوریه و عراق، جنگ با داعش تمام شد. من به سردار باقری ریاست ستاد کل گفتم حالا که دیگه جنگ تمام شد، یک سری از مسئولین نیروی قدس توی ایران، سوریه و عراق تشویق بشوند. ایشون پذیرفت، گفت برید با حاج قاسم یه نامه تنظیم کنید، افراد رو هم مشخص کنید، نامه رو بفرستید، ما دنبال کنیم. یک سال من با سردار قاآنی دو نفری پیش سردار سلیمانی چونه می زدیم که اینا تشویق بشن، ایشون زیر بار نمی رفت. گفتیم خب چرا؟ گفت می دونم اگر کسی بخواد تشویق بشه می خوان من رو هم تشویق کنن، من قبول نمی کنم که من تشویق نشم. بالاخره سنبه پر زور بود، مجبور شد تن بده. حضرت آقا هم فرمودند حاج قاسم هم باید تشویق بشود. ایشون زیر بار نمی رفت، پا شد اومد توی دفتر نظامی، گفت این مورد رو من قبول ندارم، همه رو قبول دارم غیر از این مورد. دفتر نظامی به ایشون گفتن دستور شخص آقاست. تا گفتن دستور شخص آقاست، گفت باش قبول، اما من باید با خود آقا صحبت کنم، شرط دارم. پا شد رفت خدمت آقا، گفت اشکال نداره، دستور شماست، من تسلیمم، اما اعلام نشود، کسی نفهمد، توی پستو باش. همه دنبال تشویقند، دنبال خبری شدنند، اما حاج قاسم میگه نه، کسی نفهمد. یک شنبه ای بود ظهر، خدمت رهبر معظم انقلاب، بالاترین مدال افتخار جمهوری اسلامی، مدال ذوالفقار با تصویب رهبر انقلاب به سینه ایشون نصب شد. عصر من با سردار باقری جلسه داشتم، به سردار باقری گفتم سردار من قبول ندارم اعلام نشود، اعلام بشه. ایشون یک تکلیف داره، ما یک تکلیف داریم. حالا که دیگه مدال داده شد، اعلام بشه یا نشه؟ ایشون گفت منم مخالفم که اعلام نشود، من موافقم اعلام بشه. ایشون موافق بود، منم موافق، گفتم اعلام کنم، ایشون گفت اعلام کن. من دو کلمه یک تقدیر از ایشون کردم، یک پیام تبریک دادم، پیام رو فرستادیم روی خبرگزاری، سری منعکس شد. نیم ساعت بعد حاج قاسم به من زنگ زد عصبانی، چرا این کارو کردی؟ گفتم تا اینجاش مربوط به شما بوده، ما هم پوسکلوف بودیم، گفتم تا اینجاش مربوط به شما بوده، از این به بعد دیگه مربوط به شما نیست، مربوط به جبهه مقاومت. بنده هم با ستاد کل هماهنگ کردم، اعلام کردیم. خب ایشون ناراحت بود که چرا اعلام شده. نگاه کنید، یک بار دوبارم نبود، هیچ کجا نمیخواست مطرح بشود، هیچ کجا دنبال شهوت شهرت و شهوت ثروت و شهوت مقام نبود. همین اواخر 3-4 تا جلسه خصوصی با هم داشتیم، بعضی از حرفا رو تو اون جلسات میزد، منم یادداشت کردم. من میدونستم اما از زبان خودش میخواستم بشنوم که مستند باشه. به من گفت، البته این حرف رو خودش شروع کرد، من سوال نکردم، به من گفت من از اول زندگیم تا الان، این جلسه ما سال 98 بود، گفت از اول زندگی تا الان من یک ریال و یک دلار حق مأموریت نگرفتم. هر کجا وقت ما تموم شد بگید. این نکته رو اشاره کنم، سخن رو جمع کنم. تا میرسیم به شهادت حاج قاسم، وقتی حاج قاسم میخواد شهید بشود، البته تو زندگیش همیشه همین بود، بعد از هر عملیاتی شهدای فرمانده لشکر رو تیتر کرد، خودش پشت این تیتر پنهان میشد تا خواست شهید بشود. تو وصیت هم ننوشته، حالا بنا نبود اینم خیلی علنی بشه، علنیش کردن، البته نه اینکه متن بنا بود علنی نشود. یه نامه ای حاج قاسم می نویسه به خانومش، توی اون نامه می نویسد مرا در کرمان در کنار حسین یوسف اللهی دفن کن. وقت رفتنم میخواد پشت سر حسین یوسف اللهی مطرح بشود. این حسین کیه؟ همه مردم به جان که بپردازند به حاج قاسم، همه روز شهادت حاج قاسم سوال میکردن این حسین یوسف اللهی کیه که حاج قاسم کنارش ما دفن میشه. قبر مرا مثل قبر همه شهدای دیگر که در گلزار دفنند مثل همانها باشد. روی سنگ قبرم بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. سلشگر نه، سپهبد نه، فرمانده نیروی قدس نه، فرمانده جبهه مقاومت نه، من سربازم، سرباز امام، سرباز انقلاب، سرباز ولایت. حالا این حسین یوسف اللهی کیه؟ من یه تکه از زندگیش بگم با کسب اجازه از حضرت آیت الله صدیقی. هر کجا هم باید بیم پایین بگید ما راه پایین اومدن رو بلدیم. خب یه آقایی رفت بالا منبر، پایین نمی اومد. گفتن اگر بلد نیستی کجا مطلب رو تموم کنی، پله منبر رو که بلدی بیا پایین دیگه. خب این آقای یوسف اللهی کیه؟ من یه قصه شو بگم. یوسف اللهی توی جنگ بدر 19 سال داشت. آشنایی حاج قاسم با عرفان یوسف اللهی از جنگ بدر تو سال 62. حالا من یه قصه از سال 64 بگم. حسین یوسف اللهی مسئول اطلاعات لشکر سارالله بود. قبل از عملیات والفجر 8 حسین یوسف اللهی چند نفر رو مشخص کرد بروند اروند. می‌خواستن اون منطقه رو در نظر گرفته بودن برای عملیات. آب رو جزر و مد اروند و اندازه گیری کنن، سرعت آب رو در بیارن، ببینن کدام شب سرعت کمتر شب عملیات باشه. از جمله کسانی که اومدن اروند حسین بادپا بود. حسین بادپا توی جنگ سوریه شهید شد، مفقود شده، هنوزم جنازش نیومده. حسین بادپا با چند نفر اومدن اروند جزر و مد و اندازه‌گیری کنن. نوبت نگهبانی بادپا بود. بادپا ساعتی که میبایست اندازه‌گیری کنه خواب بود. حسین به من گفت من از خواب بیدار شدم، به خودم گفتم بنویسم خواب بودم، که خوب نیست دیگه. حالا ما یه مدتی داریم اندازه‌گیری میکنیم، یه عددی در آوردم نوشتم تو اروند. حسین یوسف اللهی تو اهواز مقر لشکر سارالله. حاج قاسم هم اهواز بود. همزمان با این زمانی که حسین بادپا مینویسه خواب بوده ولی یه عددی رو در میاره مینویسه، حسین یوسف اللهی میاد با حاج قاسم میگه حاج قاسم حسین بادپا توی جنگ ایران و عراق شهید نمیشه. سال 64. حاج قاسم میگه چرا؟ برای چی؟ چرا این حرفو میزنی؟ البته این زمانیست که دیگه حسین رو قبول داره، ولی روزای اول بعضی حرفا رو حسین یوسف اللهی میزد، حاج قاسم میگفت این بچه چی داره میگه؟ اما کم کم بهش ایمان آورد. حالا اینجا ازش سوال کرد برای چی؟ گفت حسین دروغ نوشته، خواب بوده، ننوشته خواب بودم. وقتی مینویسی یک عدد یعنی بیدار بودم دیگه. پس نگاه کنید تا کجا اینجا حاج قاسم میگه شهید، تا شهید نبود شهید نمی شود. حسین یوسف اللهی والفجر هشت شهید شد. حسین بادپا جنگ تموم شد، شهید نشد. خب داستانش مفصله، من فقط این تکه رو بگم. توی جنگ سوریه وقتی داعش اومد توی سوریه جنگ اوج گرفت، حسین بادپا شبا می اومد کنار قبر یوسف اللهی، شب تا صبح اشک می ریخت، می گفت حسین اشتباه کردم منو ببخش، در شهادت برون باز بشه. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مست آن گرفت جان برادر که کار کرد، اشک ریخت التماس کرد، خانم خودش خانم شهید جمالی رو واسطه قرار داد، اومدن پیش حاج قاسم. خود حسین بادپا اومد پیش من التماس کرد وساطت کنم بره سوریه، رفت سوریه و شهید شد. حالا حاج قاسم میخواد، گفت وقت چیدن میوه یوسف اللهی اینجاست، ما عجله داریم. حالا یوسف اللهی از شهدای لشکر سار الله بلند آوازه می شود تا کجا؟ تو جهان هر کس از حاج قاسم می گوید، میگه حاج قاسم کجا دفن شد؟ کنار یوسف اللهی کیه؟ خدایا تو را قسمت میدم به آب روی این شهید عزیز، به آب روی علامه مصباح یزدی، خدا ما که لایق نبودی، تو ما رو کنار اینها قرار دادی، ما رو فردای قیامت شرمنده این دو بزرگوار نکن، شرمنده اماممون نکن. خدایا به عظمت امام، به عظمت شهدا، به عظمت علامه بزرگوار علامه مصباح، به عظمت شهید سلیمانی مرگ ما را شهادت قرار بده. خدایا تو را قسمت میدهیم سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر بالای سر ما مستدام بدار. خدایا تو را قسمت می دهیم آنچه گفتیم و نگفتیم به نفع ماست مستجاب بفرما. از محضر همه شما برادران خواهران سروران معظم روحانیم، سرور و استاد عزیزم آیت الله صدیقی عذرخواهی می کنم، مصدع شدم. خدا انشاءالله به حقیر توفیق عمل به سیره این دو بزرگوار رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.